بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در پیرامون اصل اولی در مسئله قضا که اصل اولی چیه؟ آیا اصل وجوب القضاست یا اصل براءت از وجوب از قضاست؟ رسیدیم به استصحاب، گفتیم اینجا وقتی ما کلمات قوم رو مراجعه کنیم یکی استصحاب نوع دوم از اسم سومه که مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه قائل شده به جریان این فرض. و ما در جلسه گذشته عرض کردیم این درست نیست و استصحاب کلی قسم ثالث رو ما جاری نمیدونیم به هیچ یک از انواع ثلاثش. اما دو تا استصحاب دیگه در اینجا جاریه که این دو تا یعنی جاری کردن از نوع دوم از اقسام استصحاب کلیه نه از نوع سوم. گفتیم یک بیان رو آقای خویی دارن، یک بیان رو دیگران. بیان آقای خویی رو در جلسه قبل عرض کردیم، علالقاده آقایون مراجعه فرمودید به کلمات ایشون در این موسوعه شرح عروهی که دارن، برخی از نکاتش باقی مونده که اونا را باید عرض بکنیم و بعد ببینیم که آیا این تمام این فرمایش یا تمام نیست. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که تصویر استصحاب کلی قسم ثانی به این شکله که ما نمیدانیم تقیید به وقت آیا به عنوان وحدت مطلوبه تا این وجوب صلات مقید به وقت بعد از وقت از بین رفته باشه، یا این تقیید به نحو تعدد مطلوبه تا این که بعد از وقت این وجوب باقی مونده باشه. و هازا استصحاب کلی قسم دومه. استصحاب کلی قسم دوم این است که کلی نمیدانیم از اول آیا در ضمن فرد قصیر بوده یا در ضمن فرد طویل بوده. میگیم اگر کلیه، میدونیم یه حیوان رفته توی منزلی، اگر این حیوان در ضمن پشه بوده الان یقین داریم از بین رفته، اما اگه در ضمن یک حیوان عظیم الجثه‌ای مثل فیل بوده باقیه. میفرمان ما نحنفی هم همینطوره، منتها مبنا خود ما در اصول استصحاب کلی قسم ثانی رو حدود 5 اشکال در کلمات دیگران آمده، همه اشکالات جواب دادیم و مختار خود ما هم این شده که اونجا استصحاب کلی قسم ثانی جریان داره و بسیاری از این اشکالات مبنی بر خلطه بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردده. ببینید یه وقتی هست که ما یه استصحابی داریم، شاید گاهی اوقات تو جلسه امتحانات هم از اون سوال کنن، البته این اونایشون که خب آدم های خیلی دقیق و نظری هستن میتونن این سوالو بکنن، بگن آقا فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد چیه؟ ببینید در فرد مردد ما مستصحب ما خود فرده، میگیم از اول نمیدونیم این فرد بوده یا اون فرد. البته اینجا به شما عرض بکنم یک بحثای مفصلی دارن که همه اینا رو ما در استصحاب گفتیم، ما استصحابم 5 سال طول کشید و انشالله داره پیاده میشه از نوار و در 5 جلد چاپ میشه انشالله. در یه بحث فلسفی وجود داره که اصلا آیا فرد میشه مردد بشه یا نه، فرد مردد داریم یا نه، فرد مسابقه با تعینه. در فلسفه میگن الوجود و یسابق و تعین. خب حالا فرد باشه متعین نباشه، از جهت فلسفی میگن نمیشه. منتها ما اونجا گفتیم که فرد مردد فلسفی نداریم، اما فرد مردد اعتباری داریم. مثلا شما 2 فرش دارید، اگر گفتید یکی از این 2 رو مرددن فروختم، به تو که یکی از این 2 رو، که اصلا خود این مسئله در کتاب البیع مطرحه، همونجا بحث فرد مردد دوباره مطرح میشه که آیا فرد مردد داریم یا نداریم. اونایی که میگن فرد مردد محاله، میگن این بیع چیه؟ باطله. میگن آقا چون فرد مردد موجود نیست، این اصلا چیزی رو نفروختید شما. ولی همونجا ما این مبنا رو داریم، گفتیم که آقا فرد مردد اعتباری داریم، یعنی عقلا اعتبار میکنن وجود را برای فرد مردد، و لذا میگم آقا یکی از این 2 فرش رو فروختم، یکی از این 2 صندلی رو فروختم، معینم نمی کنم، اما بیع صحیحه. حالا در مقام تحویل اختیار با بایعه کدام یکی از این 2 رو بده. اون وقت در استصحاب فرد مردد هم این بحثا مطرح میشه، اونجا میگیم که یه وقت برای خود فرد حکم وجود داره، میگیم آقا اینجا استثناء فرد مردد معنا نداره، اما وقتی میگیم کلی قسم ثانی را مستصحب قرار میدیم، این غیر از استثناء فرد مردده. میگیم آقا یک وجوب کلی به صلات تعلق پیدا کرده، یا حالا در همون مثال حیوانش من عرض بکنم، یه حیوان کلی رفته تو خانه یا در ضمن پشه است یا در ضمن فیله، اگر کلی حیوان خودش متعلقه برای حکم باشه، مثلا من گفتم اگر حیوانی باشه من روزی 10 صلوات مثلا بفرستم، خب اینجا میگم نمیدونم، اگر تو این خانه در ضمن فیل بوده باقیه، در ضمن پشه بوده باقی نیست، اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاریه و همون آثار کلی را بار میکنیم، نه آثار پشه رو میخواییم بار کنیم نه آثار فیل رو میخواییم بار کنیم، اونا جاری نمیشه، اما آثاری که برای کلی هست جاریه. اینجا هم همینطور در مانحنفی میگیم آقا یک وجوب صلات در ضمن این وقته، مقید به این وقته، و اگر این وقت به نحو وحدت مطلوب باشه الان دیگه از بین رفته. دو احتمال میگیم به نفع تعدد مطلوب باشه. خب میگیم کلی وجوب صلات رو، یعنی میگم آقا اگر بعد از وقت برای مکلف کلی وجوب صلات باشه باید چه کار بکنه؟ باید پاش نماز بخونه. و هازا معنی القضا، باید پاش نماز بخونه. خب این توضیح استصحاب کلی قسم ثانی. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند که خود ایشونم به نظرم استصحاب کلی قسم ثانی جاری میدونن، منتها میفرمایند در ما نحن فی یک خصوصیتی وجود دارد که در سایر استصحاب های کلی قسم ثانی نیست. در سایر استصحاب های کلی قسم ثانی دو تا فرد متباین قسیم هم قرار می گیرن، پشه فیل، یا حدث اکبر حدث اصغر. این مثال معروفش هم که در باب حدث مطرح می کنن. اما می فرمان در ماننوفی دوران بین اقل و اکثره، دوران بین اقل و اکثره. یعنی چی؟ یعنی این که ما میدانیم وجوب صلات در وقت محقق است، اما زائد بر این آیا در خارج وقت محقق است یا نه، این میشه اکثر. خب اینجا یه اصلی داریم و اون اصل است که اگر از اول شک کردیم وجوب صلات به اقل تعلق پیدا کرده یا اکثر، اصل چیه؟ عدم تعلق به اکثره یا براءت از اکثر. خب در نتیجه وقتی این اصل رو ما اینجا جاری کردیم، این دیگه نیاز به استصحاب نداریم ما، یعنی اصلا موضوع رو از بین میبره. مرحوم آقای خوبی فرمان چنین اصلی را ما در اون قضیه حدث اکبر و حدث اصغر نداریم. یک کسی مبتلا شده به حدث، نمیداند، الان یه وضوع گرفت، اگر این حدثش حدث اصغر بوده با وضوع این حدث چه شده؟ از بین رفته. اما اگر این حدث حدث اکبر بوده، حدث هنوز باقیه. خب ما نمیگیم بگیم حدث اکبرم بوده، میگیم که آقا کلی حدث هنوز شک داریم بعد از وضوع باقیه یا نه، استصحاب بکنیم بقایش رو. بین حدث اکبر و حدث اصغر تباین وجود داره، اما در ما نحن فی مسئله تباین بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نیست، بلکه بیان آقای خویی دارم عرض میکنم، مسئله بر میگرده به اقل و اکثر. میگیم آقای صلاتی واجب شد، اما نمیدونیم فقط در داخل وقت، در نجه دیگه در خارج وقت واجب نیست، یا نه در خارج وقت هم داخل واجبه. نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. وقتی نسبت به اکثر براءت جاری کردیم، دیگه موضوعی برای این استصحاب کلی قسم ثانی در ما نحن فی باقی نمیمانه. ها نه از کجا قدر متیقنه؟ نه نه دو رکعت قدر متیقنه، ممکنه از اول وظیفه شما چهار رکعت باشه. حالا همینجا ما میخوایم با آقای خویی از همینجا اشکال کنیم. حالا ببینیم چی در ذهن آقایون میاد الان. بله چه اشکالی داری اینجا؟ یعنی آیا در ما نحن فی مسئله اقل و اکثر نیست؟ بله احسنتون. پس اینجا میفرمایید مسئله اقل و اکثر نیست. آقای مقدس شما چی میفرمایید؟ احسنتون. همینه. ببینید اشکالی که به ذهن میرسه، خب همونطور که به ذهن آقایونم رسید، این است که ما با آقای خویی میخوایم عرض کنیم که شما اقل و اکثر از کجا آوردین؟ اگر بگیم آقا از، خب بیانش اینه، بگیم از اول نماز را در این وقت واجب کرده، اما نمیدونیم زائد بر این در خارج وقت هم واجبه یا نه، خب این معناش است که هم باید نماز رو تو وقت بخونیم هم خارج وقت هم بخونیم، در حالی که اینطور نیست. اگر فرمایش شما برگرده به این که هم نماز در نمیدونیم از اول فقط نماز رو تو وقت بخونیم یا هم در وقت هم خارج وقت، میشه اقل و اکثر. نمیدونیم آقا یه نماز یا دو تا نماز، ولی میگیم آقا نمیدونیم از اول که واجب کرد مقید به وقت کرد وحدت مطلوبه، به طوری که دیگه در خارج وقت واجب نیست، یا نه این به نفع تعدد مطلوبه خارج، اگر اونم تازه به این نفع که اگر در وقت نیاوردی خارج وقت بیار. پس عین الاقل و الاکثر اینجام مثل سایر موارد استصحاب کلی قسم ثانیه، استصحاب در اینجا هیچ اصلی که حاکم باشه، چون عرض کردم آقای خویی میفرمایند در سایر موارد استصحاب کلی قسم ثانی، مثل همون قضیه حدث اکبر و اصغر، شما یک اصل حاکمی بر استصحاب ندارید، استصحاب جاریه. اما در مانعنفی یک اصل حاکم داریم نسبت به اکثر براعت جاری میشه، استصحاب جاری نیست. این اشکالش همین بود که عرض کردیم. بله، اما هر بیان زائدی که اکثر نشد که، نه هر بیان زائدی اون طرف مقابل رو اقل و این رو اکثر نمی کنه. بید باز عرض کنم، در اون جلسه گذشتم گفتیم آقای خویی می فرماین این وجوب نماز در وقت قدر متیقنه، و لذا چون سوال کردید، شما سوال فرمودید که آقا چرا عصر رو نسبت به این طرف جاری نمی کنیم، گفتیم این قدر متیقنه، اما نسبت به خارج وقت شک داریم. ببینید اگر بگیم آقا نمیدونیم یه وجوب صلاتی آورده هم در وقت میخواد هم خارج وقت، میشه اکثر. اما اگر بگیم آقا یه وجوب صلاتیه نمیدونیم فقط در وقت است، به طوری که خارج وقت واجب نباشه، یا عام است اگر در وقت نیاوردی خارج وقت بیار، اینجا دیگه اقل و اکثر نمیشه، یه نمازه، یک نمازه. نه اقل و اکثر،
یه طرف احتمال اینه که فقط نماز در وقت واجب باشه،
خب طرف دوم
احتمال اینه که در وقت واجب است اگر نخواهی خارج
از، نه خیر، خیلی خوب، طرف دوم احتمال دو تا نمازه، یک نمازه،
فقط نماز در وقت اگر نخواهی،
میدونم، پس یه نمازه یا دو تا نمازه بالاخره، پس شد، پس نشد اکثر. اکثر اونجایی میشه، اکثر اونجایی میشه که بگم آقا من نمیدونم هم در وقت بخونم هم خارج وقت، میشه اکثر. اما اگر گفتیم که آقا طرف دوم احتمال نمیدونم، احتمال میدم که اگه در وقت نخوندم خارج وقت، این اکثر نشد که، اکثر نشد که. ببینید آقای فیروزدار، مطلوب دوم هست اما اکثر نمی کنه، اکثر نمی کنه، منتها کیفیته. ببینید کیفیته، اصلا شما تعدد مطلوب رو نبرید روی این که آقا دو تا امره، دو تا فعله، نه کیفیته. نه این که زائد باشه، نه کیفیت تغییر میکنه، نه این که حتی این کیفیت زائد بر کیفیت مطلوب اول باشه، دو تا مطلوب متباینه. طبق این بیانی که ما داریم میگیم دو تا مطلوب متباینه، یه مطلوبی است که در خصوص وقت آورده شود، یه مطلوبی است که وقت خصوصیت نداره، با هم تباین داره. بله بله روشن، اینم عرفش هم همینه، اصلا عرفن هم همینه، اکثر باید ایزدی، یعنی مع حفظ العقل چه داره آقا شوزم؟ آقا جان بگیم مع حفظ العقل، مع حفظ العقل مع الاتیان به صلات فی الوقت. نه نمیشه دیگه، نه این دیگه تکلفه، تمهله. حالا این اشکال ماست دیگه، شما بله. نه ببینید، ببینید آقای خویی سالسن رو که آوردن که منم یادداشت کردم در اینجا میفرمایید اون تسلیم کن الوقت. بله اگه شما از اول احراز کردید این قیده مقومه که دیگه استصحاب جاری نمیشه. اگه تسلیم شدیم و پذیرفتیم که این از حالاته، از مقومات نیست، یعنی پذیرفتیم که ظهور در وحدت مطلوب نداره، خب این مفروض استصحابه. منتها ایشون میگه این استصحاب جاریه و عرض کردم ظن قوی دارم که مبنای خود ایشون این است که استصحاب کلی قسم ثانی جاری میدونه، منتها میگن یک اصل معارض داره، یک اصل حاکم داره. اجازه فرمایید ببینید، اگر از آقای خویی سوال کنیم در مسئله حدث اکبر و اصغر، شما استصحاب کلی قسم ثانی را جاری میکنی؟ میفرمان بله. اونجا اصل معارض ندارد؟ میفرمان نه. اما در مانحنفی میفرمان استصحاب کلی قسم ثانی جاریه اما اصل معارض داره. چرا؟ چون مانحنفی از قبیل اقل و اکثر است، دو فردش با هم تباین ندارن، در اون حدث اکبر و اصغر با هم تباین دارن اما جو تباین ندارن، اقل و اکثره، چون در اکثر براءت از اکثر جاری میشه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. عرض ما این است که نه، شما نتونستید برای ما اقل و اکثر درست بکنید. در مانحنفی هم مسئله از قبیل متباینه اینه. بله عزیزهای دباغ، بحث مخالفت قطعی اینجا مطرح نیست، اینجا بحث معارضه. ایشون میگن ما نسبت به اکثر اصالت البراءه عن الاکثر داریم، یعنی همون حرفی که مشهور در اقل و اکثر ارتباطی هم میزنن. نه میخوام ببینم آقای خویی در حدث اکبر و اصغر مخالفت قطعیه پیش میاد؟ نه، اونجا دو تا اصل با هم تعارض میکنه. ببینید اونجا اگر گفتیم اصل عدم حدث اصغر است، بگیم با اصل عدم حدث اکبر معارضه. بله اونجا تعارضا تساقطا و در نظر ما استصحاب کلی قسم ثانی جاری میکنی، اما ایشون میگه اینجا این اصل در اکثر معارض نداره. خیلی خوب، این اصل در اکثر مفروض این است که ما این رو به عنوان اکثر قبول کنیم. خود ایشون این خیلی تکیه داره. میدونم براءت از، ببینید چون میگن مثلا تعبیرشون اینه، میگن ما شک میکنیم از اول وجوب به صلات موقت به خصوص این وقت یا به جامع بین این وقت و خارج وقت. اصل عدم تعلق به این جامع. خب ما اکثره ما میگیم که آقا این چرا واسه جامع رو شما مطرح میکنی و چرا جامع رو نسبت به اون فرد متباینه با اون فرده، نه ما اکثر از او باشه که اقل در ذهنش باشه. چی؟ عرض میکنم اگه تعبیر به اکثر نباشه میگیم آقا شک میکنیم به صلات موقت به این وقت، یک، یا جامع بین این صلات و خارج وقت، درسته؟ آیا به خصوص صلات در این وقت تعلق پیدا کرده وجوب، یا وجوب به جامع بین این و خارج وقت تعلق پیدا کرده؟ شما اینجا در هر دوش اصل جاریه. شما بگید به خصوص صلات، به خصوص جامع تعلق پیدا نکرده، میگیم به خصوص صلات در وقتم تعلق پیدا نکرده. نه، امتثالش قطعا درسته، اما تعلقش چی؟ اگر شما این رو وحدت مطلوب گرفتید قطعا تعلق پیدا کرده. و اینم اونی که منشأ خلط برای خویی شده همینه. بگیم آقا اجازه فرمایید، بگیم آقا بله اگه در وقت امتثال شد، دقت کنید آقای دباغ، ببینید اینجا ما اگه این بیان باشه اقل و اکثر رو نگیم معارض درست میکنیم. بگیم آقا اصل عدم تعلق به جامعه، اصل عدم تعلق به خصوص نماز در وقته. بله نماز در وقت اگر ما امتثال کردیم بلا شک امتثال محقق شده، اما اینکه از اول به خصوص این تعلق پیدا کرده باشه برای ما معلوم نیست. لذا اینجا اگر حرف اقل و اکثر هم نزنیم اینجا مسئله تعارض مطرح میشه. بله قدر متیقن من الامتصال، لا قدر متیقن من التعلق. تعلق اگه به جامعه هم تعلق پیدا کرده باشه بگیم تعلق داره، اگه به خصوصی هم باشه بگیم تعلق داره. قدر متیقن من الامتصال درسته، اما نمیدونیم کیفیت تعلق به خصوص این بوده یا به جامعه. همانطوری که نسبت به جامعه اصل جاری میکنیم، نسبت به خصوص هم اصل جاریه. لذا حتما این بیان ایشون رو، چون نکته خیلی دقیقی ایشون اینجا فرمودن، تو کلمات دیگران من ندیدم این مطلب رو. یعنی خیلی ها که میان میان استصحاب کلی قسم ثانی رو ما مبنا قبول داریم جاری میکنن در اینجا، ولی ایشون میخوان این اصل معارض رو بیارن، این اصل حاکم رو بیارن و این مواجهه با این مشکله. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما استصحاب کلی قسم ثانی رو، این بیان آقای خویی رو که دو طرفش وحدت مطلوب و تعدد مطلوب باشه، جاری میدونیم و این اشکالی که ایشون فرمودن وارد نمیدونیم. خب بیایم رو اون بیان دوم. بیان دوم که عرض کردم روحش با این بیان اول یکی، اما کیفیت بیان و تعبیر فرق میکنه. میگیم آقا یه نمازی بر ما واجبه، این نماز مقید به وقته، اما نمیدونیم این وقت واجبون زمنیون واجب زمنی، یعنی اگه این وقت از بین رفت بقیه هم دیگه به درد نمیخوره، یا نه واجبون استقلالیون که سر از تعدد مطلوب در میاره. اگر گفتیم واجب زمنیه نتیجه وحدت مطلوب میشه، اگر گفتیم واجب استقلالی نتیجه تعدد مطلوب میشه. خب باز اینجا خود کلی را عرض کردم، کسانی که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیدونن و اینا قالب این نافین قالبشون خلط کردن با مسئله فرد مردد. خب اینجا میان میگن آقا ما نسبت به این عرض میکنم که واجب که آید واجب زمینی و استقلالی یقین سابق نداریم تا بخوایم استصحاب بکنیم. ما میگیم نه، نسبت به کلی وجوب صلات یقین سابق داریم، کلی وجوب صلات رو بعد از وقت استصحاب میکنیم و میگیم نماز باید خونده بشه. لذا این بیانم یه بیان عبارت اخرای اون بیان هست. نتیجه این شد مختار ما اینه که در اصل عملی در مقام استصحاب کلی قسم ثانی به خوبی جاریه و در نتیجه قضا نیاز به دلیل نداره روی این بیان ما. اگر یه واجبی رو حالا در صلوات یومیه باشه، در نوافل باشه، در هر چی که میخواد باشه، در وقت انجام نشد، استصحاب کلی قسم ثانی جاریه مگر دلیل بیاد بگه واجب نیست. خب حالا بحث اصل اولی اینجا تمام میشه و حالا بحث فردای ما این است که خب حالا روایات خاصه چه دلالتی داره و میریم سراغ مقام دوم بحث که با قطع نظر از اصل اولی ادله خاصه وارده در باب قضا ازش استفاده میشه. این جلد هشتم وسائل شیعه باب اول باب سوم، بعضی از این روایاتشو ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.